با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 22. عیسی مسخره و شکنجه می‌شود. در لوقا فصل 22 آیه 63 الی 65 می‌خوانیم: اما نگهبانانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره می‌کردند. ایشان چشمانش را می‌بستند و به او سیلی می‌زدند و می‌گفتند: ای پیغمبر، از غیب بگو ببینیم چه کسی تو را زد، و بسیار سخنان ناشایست دیگر به او می‌گفتند. رؤسای کاهنان و مشایخ قوم عیسی را به خانه حنا بردند. نگاه داشتن مسیح بدون اتهام غیرقانونی بود، اما آنها او را نگه داشتند تا در ملاقات سنهندرین اتهامی برایش پیدا کنند. متوجه می شوید قبل از اینکه طرح و برنامه مشخصی داشته باشند عیسی را دستگیر کرده بودند. جالب اینجاست که آنان قصد نداشتند به آن سرعتی که او را دستگیر کردن به پیش بروند. احتمالاً یهودا پیش از آن رفته و گفته بود: بهتر از حالا که می توانید او را بگیرید، دستگیرش کنید، با این فکر شاید او شهر را ترک کند. اگرچه که خداوند هیچ قصدی برای ترک کردن شهر نداشت. آیا تا کنون توجه کرده اید که در دستگیری و محاکمه عیسی مسیح چه کارهای غیرقانونی رخ دادند؟ رهبران مذهبی او را به خاطر زیر پا گذاشتن شریعت موسایی دستگیر کردند، در حالی که خود آنها با محاکمه کردن او در شب و رسیدن به یک تصمیم در همان روز خیلی بیشتر غیرقانونی عمل کردند. همچنین کاهن اعظم لباسش را پاره کرد، عملی به طور مشخص خلاف شریعت بود. رهبران مذهبی عیسی را تا به هنگام آماده کردن اتهام به ضد او به دست سربازان سپردند. اگر متهمی محکوم به مرگ می‌شد، سربازان او را به بازی می‌گرفتند. بازی که با خداوند کردند به نام دست آتشین بود. هر سربازی به زندانی که چشمانش بسته بود با مشتی می‌زد. فقط یک سرباز آن کار را انجام نمی‌داد. سپس چشمان زندانی را باز می‌کردند و او باید میگفت که چه کسی او را زده است. آنها آنقدر آن بازی را تکرار کردند تا اینکه صورت عیسی مسیح کاملا آسیب دیده بود. شک دارم کسی میتوانست او را بشناسد. هیچ چیز از چهره او باقی نمانده بود. اشعیا فصل 52 آیه 14 میگوید: زیرا صورت او به قدری عوض شده که دیگر شکل انسان نداشت. چهره و دیدگاه خداوند آنچنان صدمه خورده بود که به سختی میتوانست جایی را ببیند و به همین خاطر نمیتوانست خودش صلیب را حمل کند. عیسی را نزد سنهندرین میبرند. در لوقا فصل 22 آیه 66 الی 69 میخوانیم: به محض روشن شدن هوا شورای عالی یهود مرکب از کاهنان اعظم و علمای دین تشکیل جلسه دادند. ایشان عیسی را احضار کرده از او پرسیدند: به ما بگو، آیا تو مسیح موعود هستی یا نه؟ عیسی فرمود: اگر هم بگویم باور نخواهید کرد و اجازه نخواهید داد تا از خود دفاع کنم. اما به زودی زمانی خواهد رسید که من در کنار خدای قادر و مطلق بر تخت سلطنت خواهم نشست. شورای عالی سنهندرین از عیسی مسیح دو سوال پرسید. اول اینکه آیا تو مسیح موعود هستی؟ اگر خداوند می گفت بلی، به دلیل دشمنی با دولت روم دستگیر می شد. چون اگر کسی ادعای مسیح بودن می کرد، برای دولت روم خطرناک بود. در مزامیر 110 آیه 1 خدای پدر به پسر می گوید: به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکن. او شاه شاهان و خداوند خداوندان است. در لوقا فصل 22 آیه 70 می‌خوانیم: همه فریاد زده گفتند: پس تو ادعا می‌کنی که فرزند خدا هستی. فرمود: بله، چنین است که می‌گویید. این دومین دلیل اتهام آنها بود. در لوقا فصل 22 آیه 71 می‌خوانیم: فریاد زدند: دیگر چه نیازی به شاهد داریم؟ خودمان کفر را از زبانش شنیدیم. این پایه و اساسی بود که آنها به این نتیجه رسیدند که او را باید مصلوب کنند. البته دقت کنید که دلیل آنها هنگامی که او را در دادگاه رومی بردن این نبود. وقتی که از دادگاه یهودی به دادگاه رومی رفتن، دلیل اتهام خود را عوض کردند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 در انجیل لوقا به پایان می‌رسد و همکنون از شما دعوت می‌کنیم که به فصل 23 توجه بفرمایید. انجیل لوقا فصل 23. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی را به حضور پیلاتوس می‌برند، عیسی را نزد هیرودیس می‌برند و باراباس آزاد می‌شود، عیسی خرابی اورشلیم را پیشگویی کرده و برای دشمنانش دعا می‌کند، عیسی مصلوب می‌شود، رهبران و سربازان عیسی را مسخره می‌کنند، یکی از دزدان عیسی را مسخره می کند، دزد دیگر به عیسی ایمان می آورد و عیسی او را می پذیرد. عیسی جان می دهد، عیسی در قبر تازه یوسف اهل رامعه گذاشته می شود. عیسی را به حضور پیلاتوس می برند. در لوقا فصل 23 آیه 1 الی 2 می خوانیم: آنگاه اعضای شورا همگی برخواسته عیسی را به حضور پیلاتوس فرماندار رومی یهودیه بردند و شکایت خود را علیه او اعلام کرده گفتند: این شخص مردم را تحریک می کند که به دولت روم مالیات ندهند و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه ماست. پیلاتوس حاکم رومی بر سرزمین فلسطین بود. معمولاً در طول ایام پسح به اورشلیم می آمد تا جمعیتی که برای برپایی جشن به شهر آمده بودند را کنترل کند. به دلیل اینکه اطاعت نکردن از شریعت موسی هیچ تأثیری بر دولت روم نداشت، آنها عیسی را متهم به دشمنی و خیانت به روم کردند که کاملا پوچ و بی اساس بود. در لوقا فصل 23 آیه 3 می خوانیم: پیلاتوس از عیسی پرسید: آیا تو مسیح پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: بله، چنین است که میگویی. لحظه این صحنه را تصور کنید. نجاری با لباس دهاتی در برابر پیلاتوس ایستاده است. رهبران مذهبی یهود او را دستگیر کردند. پیلاتوس سؤالی از او میپرسد که مطمئن هستم به نظر بسیار احمقانه میرسد: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب می‌دهد: بله، چنین است که می‌گویی. این عین حقیقت بود و سخنی واضح و آشکار بود و پیلاتوس می‌خواست او را آزاد کند. لوقا فصل 23 آیه 4 می‌گوید: پیلاتوس رو به کاهنان اعظم و جماعت کرده و گفت: خب، این که جرمی نیست. منظور پیلاتوس این بود که عیسی جرمی نکرده بود که به خاطر آن متهم به چیزی شود. در لوقا فصل 23 آیه 5 می‌خوانیم: ایشان پافشاری نموده گفتند: اما او در سراسر یهودیه از جلیل تا اورشلیم هر جا می‌رود و به ضد دولت روم آشوب به پا می‌کند. اکنون رهبران مذهبی عیسی را به جرم هدایت و برپایی انقلاب و آشوب متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که او بر ضد دولت قانونی برخاسته است. عیسی را نزد هیرودیس میبرند و باراباس آزاد میشود. در لوقا فصل 23 آیه 6 الی 7 میخوانیم: پیلاتوس پرسید: مگر او اهل جلیل است؟ وقتی از این امر اطمینان حاصل کرد، دستور داد او را نزد هیرودیس ببرند، زیرا ایالت جلیل جزء قلمروی حکومت هیرودیس بود. اتفاقا هیرودیس در آن روزها به مناسبت عید در اورشلیم به سر می برد. پیلاتوس می خواست از شر ماجرا خلاص شود، به خاطر اینکه جلیل جزء قلمروی حکومتی هیرودیس بود و او در آن زمان در اورشلیم بود. پیلاتوس عیسی را به نزد او فرستاد. به نظر من حضور هیرودیس در شهر اورشلیم تصادفی نبود. لوقا فصل 23 آیه 8 می گوید: هیرودیس از دیدن عیسی بسیار شاد شد، چون درباره او خیلی چیزها شنیده بود و امیدوار بود که با چشم خود یکی از معجزات او را ببیند. قبل از این زمان بر طبق لوقا فصل 13 آیه 32 عیسی به فریسیان گفته بود این پیغام را به هیرودیس بدهند که به آن روباه بگویید که من امروز و فردا ارواح پلید را بیرون می کنم و بیماران را شفا می بخشم و روز سوم خدمتم را به پایان خواهم رساند. هیرودیس به طور جدی خواهان دیدن عیسی بود چون حس کنجکاوی نسبت به او داشت. لوقا فصل 23 آیه 9 می گوید او سوالات گوناگونی از عیسی کرد اما هیچ جوابی نشنید. خداوند ما هیچ چیز برای گفتن به هیرودیس نداشت. او یک روباه پیر بود و به جایی رسیده بود که دیگر راه برگشتی نداشت و در مسیر هلاکت ابدی پیش می رفت. او یکی از اعضای خانواده بدنام هیرودیس بود و خداوند ما هیچ سعی نکرد تا او را نجات دهد. لوقا فصل 23 آیه 10 الی 12 ادامه می دهد در این میان کاهنان اعظم و دیگر علمای دین حاضر شدند و عیسی را به باد تهمت گرفتند. هیرودیس و سربازانش نیز او را مسخره کرده مورد اهانت قرار دادند و لباسی شاهانه به او پوشانیدند و نزد پیلاتوس باز فرستادند. همان روز پیلاتوس و هیرودیس دشمنی خود را کنار گذارده با یکدیگر صلح کردند. آیا می توانید ببینید که رهبران مذهبی هر کاری که دستشان برمی آید می کنند تا عیسی مسیح متهم به جرم شود؟ هیرودیس فهمید که به هیچ نتیجه‌ای با عیسی نخواهد رسید. پس همراه با مردان جنگیش شروع به تمسخر او کرد. لباس شاهانه بیشک یکی از لباس‌های هیرودیس بود که برای مسخره کردن ادعای پادشاهی عیسی مسیح استفاده کرد. چون هیرودیس کاری از دستش بر نمی آمد، تصمیم گرفت تا عیسی را نزد پیلاتوس برگرداند. این شروع یک حرکت و پیوند سازشکارانه است. قبل از اینکه مشکل عیسی مسیح به وجود آید، هیرودیس و پیلاتوس دشمن یکدیگر بودند. حال با هم متحد می شوند چون هر دو بر ضد عیسی مسیح هستند. در لوقا فصل 23 آیه 13 الی 15 می خوانیم آنگاه پیلاتوس کاهنان اعظم و سران یهود و مردم را فرا خواند و به ایشان گفت شما این مرد را به اتهام شورش به ضد حکومت روم نزد من آوردید. من در حضور خودتان از او بازجویی کردم و متوجه شدیم که اتهامات شما علیه او بی اساس است. هیرودیس نیز به همین نتیجه رسید و به همین دلیل او را نزد ما پس فرستاد. این مرد کاری نکرده است که مجازاتش اعدام باشد. پیلاتوس به این نتیجه رسیده بود که هیچ اتهامی بر ضد عیسی مسیح وجود نداشت که بر اساس آن بتوان او را محکوم به اعدام نمود. هیرودیس کاری جز مسخره او نکرده بود. شنل پادشاهی بر او گذاشته بود و دوباره پیش پیلاتوس فرستاده بود. اتهامات ارزش قانونی و توجه نداشتند. لوقا فصل 23 آیه 16 میگوید بنابراین فقط دستور میدهیم شلاق بزنند و بعد آزادش میکنیم. یک لحظه صبر کنید. این کار اشتباه است. اگر عیسی مسیح متهم به جرمی است پس باید مجازات شود. اگر بیگناه است پس باید آزاد شود. شلاق زدن و بعد آزاد کردن یعنی با مخالفین سازش و مدارا کردن. کاملا با کسانی موافقم که میگوین پست‌ترین و مبتذل‌ترین کلمه در فرهنگ لغت کلمه مدارا یا سازش است. در لوقا فصل 23 آیه 17 الی 26 می‌خوانیم طبق رسم در هر عید پسح یک زندانی آزاد می‌شد. اما مردم یک صدا فریاد برآورده گفتند اعدامش کن و باراباس را برای ما آزاد کن. باراباس به جرم شورش و خونریزی در اورشلیم زندانی شده بود. پیلاتوس بار دیگر با مردم سخن گفت چون می‌خواست عیسی را آزاد کند. اما ایشان بلندتر فریاد زدند مصلوبش کن، مصلوبش کن. باز برای بار سوم پیلاتوس گفت چرا؟ مگر او مرتکب چه جنایتی شده است؟ من دلیلی ندارم که به مرگ محکومش کنم. دستور می‌دهم شلاق بزنند و آزادش می‌کنم. اما مردم با صدایی بلند فریاد می زدند و با اصرار می خواستند که او مصلوب شود و سرانجام فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاطوس به درخواست آنان حکم اعدام عیسی را صادر کرد. سپس باراباس را که به علت شورش و خونریزی در حبس بود آزاد کرد و عیسی را تحویل داد تا طبق تقاضای ایشان اعدام شود. سربازان رومی عیسی را بردند. هنگامی که می رفتند، مردی به نام شمعون قیروانی را که از مزرعه به شهر باز می گشت مجبور کردند که صلیب عیسی را بردارد و به دنبال او ببرد. پیلاطوس به هر طریقی سعی می کرد که از تصمیم گرفتن در مورد عیسی مسیح فرار کند و او را آزاد کند، ولی موفق نمی شد. اگر نقش پیلاطوس در محاکمه را به دقت بررسی کنیم، می فهمیم که در واقع خود پیلاطوس در محاکمه قرار گرفته و عیسی مسیح قاضی است. عیسی سعی در فرار ندارد، اما پیلاطوس دوست دارد که از آن موقعیت فرار کند. پیلاطوس دنبال روش ساده‌ای برای فرار از دست آن رهبران زیرک مذهبی بود. او انتخاب بین باراباس و عیسی مسیح را برای آنها گذاشت. البته برای او تصمیم آنها مشخص بود. او می‌دانست به خاطر حسادتی که آنها نسبت به عیسی مسیح داشتند، می‌خواستند که او بمیرد. پیلاطوس نمی‌توانست تخمین بزند که رهبران مذهبی تا چه حدی غرق خطا و اشتباه خواهند شد وقتی همه چیز به سمت گناه پیش رود. متا به ما میگوید که سران قوم و رهبران مذهبی مردم را متقاعد کردند که همه آزادی باراباس را بطلبند. وقتی که جمعیت آزادی باراباس را خواستند، پیلاطوس تعجب زده شد. یک قاضی را تصور کنید که برای مجازات متهمی نظر مردم را میپرسد. او به این نتیجه رسید که عیسی مسیح بیگناه است. با این حال عیسی مسیح را مصلوب کرد. عجب عدالتی در امپراتوری روم بود. در نهایت پیلاطوس تصمیم خود را گرفت. مثل هر انسان دیگری که باید در رابطه با عیسی مسیح تصمیم خودش را بگیرد. شما در رابطه با عیسی مسیح چه تصمیمی گرفته اید؟ عیسی خرابی اورشلیم را پیشگویی کرده و برای دشمنانش دعا می کند. در لوقا فصل 23 آیه 27 الی 30 می خوانیم: جمعیتی انبوه در پی او به راه افتادند و زنان بسیاری نیز در میان آنان برای او گریه و ماتم می کردند و به سینه خود می زدند. عیسی رو به این زنان کرده و گفت: ای دختران اورشلیم، برای من گریه نکنید. به حال خود و فرزندانتان گریه کنید، چون روزهایی می آید که مردم خواهند گفت خوشا به حال زنان بی اولاد و آرزو خواهند کرد که کوها و تپه ها بر ایشان افتاده پنهانشان کند. عیسی در راه صلیب با زنانی حرف زد که برایش گریه می کردن. او گفت روزهایی می آید که بهتر از زاد و ولد نکنند، که به دوران مصیبت عظیم اشاره می کند. و سپس به زنان گفت که برای او گریه نکنند. او نیازی به همدردی ما ندارد. او ایمان ما را می‌خواهد. او مجبور نبود بمیرد. او نمرد تا ما برایش دلسوزی کنیم. عیسی مصلوب می‌شود. در لوقا فصل 23 آیه 33 الی 34 می‌خوانیم: دو جنایتکار را بردند تا با او اعدام کنند. نام محل اعدام کاسه سر بود. در آنجا هر سه را به صلیب میکوب کردند. عیسی در وسط و آن دو جنایتکار در دو طرف او. دو جنایتکار با خداوند مصلوب شدند. لوقا فصل 23 آیه 34 میگوید: در چنین حالی عیسی فرمود: ای پدر، این مردم را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. خداوند عیسی مسیح از پدرش خواست تا مردم را به خاطر کاری که با او کردند ببخشد. اگر او این کار را نمی کرد، تمامی جمعیت محکوم به گناه نابخشودنی می شدند، چون پسر خدا را کشته بودند. رهبران و سربازان عیسی را مسخره می کنند. در لوقا فصل 23 آیه 35 می خوانیم: مردم ایستاده بودند و تماشا می کردند. سران قوم نیز ایستاده به او میخندیدند و مسخره کنان میگفتند برای دیگران معجزات زیادی انجام داد، حال اگر واقعا مسیح و برگزیده خداست خود را نجات دهد. اگر عیسی از صلیب پایین میآمد دیگر مسیح نبود. در آن صورت او پیشگویی اشعیا فصل 53 که تماما درباره اوس را به کمال نمی رساند. اشعیا فصل 53 آیه 8 می گوید به ناحق او را به مرگ محکوم کرده کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد. بلی، او به جای مردم مجازات شد، چون عیسی مسیح بر روی صلیب ماند و جانش را تقدیم کرد و مرد. ما می توانیم از مصیبت دردناک بشریت یعنی گناه شفا یابیم. در لوقا فصل 23 آیه 36 الی 38 می خوانیم سربازان نیز او را مسخره نموده شراب ترشیده خود را به او تعارف می کردند و می گفتند اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات بده. بالای سر او بر صلیب تخته‌ای که تقصیر نامه او بود کوبیدند. روی آن به زبان یونانی، رومی و عبری نوشته شده بود این است پادشاه یهود. وقتی که عیسی مسیح مصلوب شد یک نوشته بسیار عالی بالای سر او به زبان یونانی، لاتین و عبری آویزان کردند. یونانی زبان علم، تحصیل و ادب بود. لاتین زبان قانون، نظام ارتش و دولت بود و عبرانی زبان مذهب بود. وقتی که مسیح به این جهان برگردد تا ملکوت خود را برقرار کند، او حاکمیت سیاسی، آموزشی و روحانی تمام جهان را در اختیار خواهد داشت. چقدر آن نوشته با ارزش به طور آشکار حقیقتی را بیان می کرد. در واقع برای اینکه به ارزش آن نوشته پی ببریم باید هر چهار انجیل را در کنار هم بگذاریم. یکی از دزدان عیسی را مسخره می کند، دزد دیگر به عیسی ایمان می آورد و عیسی او را می پذیرد. لوقا فصل 23 آیه 39 الی 41 می گوید یکی از آن دو جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود به طعنه به او گفت اگر تو مسیح هستی چرا خودت و ما را نجات نمی دهی؟ اما آن دیگری او را سرزنش کرده و گفت حتی در حال مرگ هم از خدا نمی ترسی؟ ما حقمان است که بمیریم چون گناه کرده ایم، اما از این شخص یک خطا هم سر نزده است. متا و لوقا هر دو به ما می گویند که در ابتدا هر دو دوز عیسی را مسخره می کردند، اما در طول 6 ساعت و به خصوص 3 ساعت آخر یکی از آن دو دوز متوجه شد که چیزی غیر عادی در حال اتفاق است. او تشخیص داد که این شخص دیگر در کنار او به خاطر خودش بر روی صلیب نمی میرد، بلکه به خاطر دیگران، و می دانست باراباس باید بر روی آن صلیبی بود و آشکار است به این حقیقت پی برده بود که عیسی برای او هم بر روی صلیب رفته بود. او فهمیده بود که آن عملی بین خدا و مرد بالای صلیب بود و مرد روی صلیب خدا بود و بنابراین به او ایمان آورد. در لوقا فصل 23 آیه 42 الی 43 می خوانیم سپس رو به عیسی کرد و گفت ای عیسی وقتی ملکوت خود را آغاز کردی مرا هم به یاد آور. عیسی جواب داد خاطر جمع باش که تو هم امروز با من در بهشت خواهی بود. در آن روز عجیب دزدی که بر طبق قانون دولت روم لیاقت زندگی روی زمین را نداشت زندگی را با خداوند شروع کرد. این مرد یک دزد بد بود و نه یک دزد خوب، اما به خاطر ایمانش به پسر خدا به دزد نجات یافته تبدیل شد. آن مرد این ایمان را داشت که باور کند روزی عیسی خداوند در ملکوت خواهد آمد و آن بعد از مرگش اتفاق می افتاد. به طور آشکار می بینیم که آن دوز بر روی صلیب مسیر طولانی الهیات را گذرانده است. خداوند ما مطلب قابل توجهی گفت، اینکه در همان روز آن دوز همراه او در بهشت خواهد بود. آن دو دوز به خاطر جرم مشابه دستگیر شده، به خاطر جرم مشابه محاکمه شده و به خاطر جرم مشابه محکوم شده و به خاطر جرم مشابه در حال مرگ بودند. فرق بین آنها چه بود؟ فرقی وجود نداشت. هر دو دزد بودند. فرق در این واقعیت بود که یک دزد به عیسی مسیح ایمان آورد و دزد دیگر ایمان نیاورد. دوست عزیز، کلام خدا میگوید همه گناه کردند و به نجات محتاجند. شما مانند کدام یک از این دو دزد میباشید؟ سالها پیش با دوستی تنیس بازی میکردم که تفکرات سازشکارانه الهیاتی داشت. از او پرسیدم تو به دزد روی صلیب چه میگفتی؟ آیا او را تشویق به گرفتن نجات میکردی؟ به او میگفتی که دستهایش را برای کارهای نیک استفاده کند؟ او نگاهی به من کرد. بهتر بگویم تعجب کرد. گفتم خب این همان کاری است که تو از مردم میخوای که انجام دهند. او گفت بلی، ولی آنها میتوانند آن کارهای نیک را انجام دهند. من گفتم ولی به آن دزد بیچاره میخواستی چه بگویی؟ چه کاری از دست او برمی آمد؟ دست و پاهایش تا وقتی که نمیرد از صلیب پایین نمی آمدند. در ضمن از او میخواستی به چه کلیسایی ملحق شود؟ از او میخواستی که در کدام مراسم و آیین‌ها شرکت کند؟ دوستان، خداوند ما به آن دزدی که ایمان آورد گفت امروز با من در بهشت خواهی بود. او به خاطر ایمانش به عیسی مسیح به حضور خدا رفت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.